روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار شما هستیم و در خدمت شما همراه با پونه عزیز و گرامی، و امیدواریم که برنامه این هفته هم مورد توجه شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام، خسته نباشید. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو پیام، امیدوارم که حال همه خوب باشه.
ما امیدواریم که حال شما خوب باشه. خوب هستین؟
بله ممنونم.
خسته نباشین.
ممنون، مرسی.
خیلی چکشی جواب میدین. خوبین؟
بله خیلی ممنون، خوبم. میخوای دیگه احوال پرسی نکنیم؟ حالا خیلی
باش، احوال پرسی هم نمی کنیم دیگه. چه خبر؟
خبر که چی بگم دیگه، منظورت یعنی بریم سر خبرها؟
نه، اول که باید راجع به ترانه حرف بزنیم، حالا به خبرها هم میرسیم. تا میگم چه خبر این روزا؟ خب بیشترین خبری که وجود داره کرونا دیگه.
بله دیگه، متاسفانه این موج دوم، همونطوری که از چند ماه پیش هم راجبش صحبت شده بود که موج دوم تو پاییز میاد و ظاهرا همونطور که گفته بودن قرار بود که خیلی هم قوی تر و وحشتناک تر از موج اول باشه، و ظاهرا هم همینطوره تو خیلی از کشورها. حالا سوئد همونطوری که موج اولش هم دیرتر از کشورهای دیگه شروع شد، موج دومش هم یه خورده عقب‌تره، و با توجه به استراتژی خاص و عجیب غریبی که سوئد داره شرایط بده دیگه، خوب نیست. به همون نمیگن که باید چی کار کنیم، ولی خوشبختانه به لطف فضای مجازی و به لطف دسترسی به اطلاعات، به لطف اینترنت، به لطف این که الان اکثر ماها که حالا مثلا در سوئد زندگی میکنیم، حالا به جز زبان سوئدی به یک زبان دیگه حداقل هم میتونیم اطلاعات کسب کنیم، میبینیم که در سایر کشورهای دنیا چه خبره و مردم چه جوری دارن رعایت میکنن و نتیجه چی میشه. در نتیجه من فکر میکنم که بهتره که خیلی وای نستیم که ببینیم که استراتژی سوئد قراره تهش به کجا میرسه، و تا جایی که میشه خودمون سعی کنیم که رعایت کنیم، به خصوص اون کشورهایی که موفق ترن رو بیشتر اخبارشون رو دنبال کنیم ببینیم چی کار میکنن که موفق ترن.
خب ببین، در مورد سوئد اخبار زد و نقیزی به گوش میرسه. تا همین چند ماه پیش، یکی دو ماه پیش میگفتن که سوئد یکی از موفق ترین کشورهاست برای کنترل این بیماری و این ویروس، و تونسته بدون اینی که دوچار ضربه های اقتصادی عجیب و غریبی بشه کشورش، کنترل بکنه این ویروس رو و کشورش تعطیل نشده، کار تعطیل نشده و در عرصه اقتصادی هم موفق عمل کرده. کما اینکه خیلی از کشورهای اروپایی خب قرنطینه کردن، کشور رو تعطیل کردن، ولی در نهایت بازم به محض اینکه باز کردن در آب و در واقع دوباره کسب و کار صورت گرفت، دوباره دیدیم که مثلا رو به رشد بود این ویروس. الان این اتفاق افتاده که میشنویم که سوئد در اداره در واقع و کنترل این ویروس به شدت ضعیف داره عمل میکنه، و همیشه یک سری اخبار زد و نقیزی در ارتباط با سوئد بوده. واقعا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که حال پونه میخوام اینو بگه ها، نه که رادیو پیام، ولی واقعا پونه چی فکر میکنه راجع به کنترل این ویروس توسط دولت سوئد؟
ببین حقیقتش اگر نظر شخصی منو بخوای، باز هم مثل خیلی وقتهای دیگه که به خودم اجازه نمیدم وارد حیطه هایی که اطلاعات کافی ازشون ندارم بشم، در این مورد خاص هم همینطوره، به خصوصی که این مورد خیلی حساس داره و خیلی تخصصی و علمیه و هر کسی هم نمیتونه راجبش اظهار نظر بکنه. حالا بماند که توی کانال های تلگرامی و نمیدونم اینستاگرام و این برانور همه دکترن و همه دارن به هم پیشنهاد میدن که چه بخوریم چه نخوریم، کجا بریم چی کار کنیم و اینها، ولی من نظر شخصی خودم بله در مورد لاکداون، نمیدونم شاتداون، قرنطینه یا همه کارهایی که کشورهای دیگه کردن، بله خب ته چند ماه گذشته دیدیم که هیچ نتیجه خیلی هم یعنی اثر بخش نبوده و بعد از این که حالا 2 ماه، 1 ماه، 3 ماه، 3 هفته، هر مدت زمانی که کشورهای متفاوت بستن، تعطیل کردن، بعد از اینکه باز کردن، ظرف 1 هفته آمار دوباره بالا رفت. خب پس این نشون میده که بله درسته قرنطینه جواب یعنی راه حل مناسبی نیست برای این کار. ولی بعد یه چیزی هم که باز من اینم نظر شخصی خودم نیست، من با یکی از همکارام که سوئدیه داشتم صحبت میکردم، اون در حقیقت خیلی پافشاری میکرد، اخبار رو در سوئد خیلی مهمه که داریم از چه منبعی میگیریم، از کدوم یکی از روزنامه ها یا خبرگزاری ها ما داریم اخبار مربوط به کرونا رو دنبال میکنیم. چون که همونطوری که توی ایران ما ایرانی ها میشناسیم که مثلا روزنامه کیهان وابستگی هاش چجوریه و به کدوم جناحی وابسته است، نمیدونم اون زمان حالا ما جوانتر بودیم همشهری مثلا یه وابستگی های دیگه ای داشت، میدونیم مثلا میدونستیم که روزنامه ها و خبرگزاری ها چجوریان. تو سوئد هم خب همینطوری، یعنی فکر کنم همه کشورها همینطورن، خیلی از خبرگزاری ها وابستگی های خاص دارن از لحاظ سیاسی و چون در حال حاضر دولتی که روی کار دولت سوسیال دموکرات ها هست، اون خبرگزاری هایی که طرفدار سوسیال دموکرات ها هستند استراتژی سوئد رو در زمینه مهار ویروس کرونا یا هنتیرا کردن این مشکل در حقیقت خیلی استراتژی خوب و مناسبی میدونه و موفق میدونه. ولی در جای دیگه اون خبرگزاری هایی که میبینیم که مخالف سوسیال دموکرات ها هستن، اونها طور دیگه حرف میزنن، طور دیگه خبر تهیه میکنن، حتی طور دیگه با شیطنت خاصی تیتر میزنن و خب میدونی این خیلی مهمه که هر کسی بدونه که داره از کجا خبر رو تهیه میکنه. طبیعتا برای ما هم خیلی کار راحتی نیست به خاطر اینکه حالا خیلی نمیشناسیم شاید باکگروند هر کدوم از این خبرگزاری ها رو که از کجا اومدن، تو برهه‌های زمانی مختلف چجوری خبر زدن، اینها رو شاید خب ما به عنوان مهاجر تو این کشور بلد نباشیم و ندونیم. اما چیزی که هست اینه که یه چیزهای پایه علمی داره و همه کشورها، ببین دیگه فقط سوئد نیست که تحقیقات علمی داره در زمینه ویروس کرونا میکنه، الان چون این قضیه جهانیه تو همه کشورها دارن این تحقیقات رو انجام میدن و تحقیقات داره به اشتراک گذاشته میشه و اینی که توی سوئد مثلا به طور مثال استفاده از ماسک رو هنوز هم میگن ما برامون مسجل نشده که واقعا میتونه کمک کننده باشه یا نمیتونه. ببین فقط کافیه یه سرچ کوچیک تو اینترنت بکنیم که ببینیم چقدر محقق، چقدر دانشگاه‌های معتبر جهان با آزمایش‌های متفاوت به این نتیجه رسیدن که نه، استفاده از ماسک اون هم به روش درست میتونه کمک کننده باشه در مهار سرایت عجیب غریبی که مثلا الان تو سوئد هستش. ولی خب ما این کارو اینو نداریم و خب میبینیم هم که خیلی کم استفاده میشه، حتی در جاهایی که باید استفاده بشه، مثلا کلکتیو ترافیک توی اتوبوس ها توی یه ساعت های سپوروانگ ها اتوبوس ها واقعا شلوغه و اصلا نمیشه اون فاصله 1.5-2 متری رو رعایت کرد، یا فضا بسته از پنجره ها، بعضی از این اتوبوس ها و سپوروانگ ها پنجره هاش باز نمیشه و همچنان مردم با فاصله 20 سانت کنار هم وای میسن، تو صورت هم سرفه میکنن و هیچ کس هم ماسک استفاده نمیکنه. یا این که مثلا این قول داده شده بود که تعداد خطهای اتوبوس ها رو مثلا زیاد میکنن توی یه ساعتهایی، اتوبوس های بیشتری در اختیار قرار میگیره که مردم مجبور نباشن انقدر جمعیت زیاد توی اتوبوس باشه. خب این اتفاق نیفتاد. یا مثلا توی مدارس و توی جاهایی که خب همه کشورها مدرسه ها رو تعطیل کردن، حالا باشه ما که تعطیل نشدیم در هیچ زمینه ای نشدیم، اینم نشدیم، اینم اشکال نداره، ولی من به عنوان کسی که خب هم بچه مدرسه ای دارم و خب پسر ما دبیرستانی نیست، دبیرستان ها یه دوره دیستنس اندرویسنینگ داشتن، از دور درس میخوندن که الان دیگه اون هم به اون شکل نیست، ولی پایین تر از دبیرستان تا کلاس نهم این اتفاق هم براش نیفتاد و همچنان میرن مدرسه، تو بهارم میرفتن و الان هم میرن و قرارم نیست که تعطیل بشه. و هم میگم به عنوان کسی که هم بچه مدرسه ای دارم و به شکلی به صورت مستقیم اخبار رو دنبال میکنم و شرایط مدرسه ها رو میدونم و هم کار خودم به هر حال کاریه که در جریان امور تو مدرسه ها و مهد کودک ها قرار میگیرم، هیچ تغییری در حقیقت ایجاد نشده و هیچ میدونی هیچ
تدبیر خاصی،
بله یه سری چیزا یه سری پروتکل ها هی میاد هر هفته رو کاغذ نوشته میشه، ولی اینکه چقدر عملی هستن اینها و میشه واقعا در محیط مدرسه و با بچه ها اینها رو اجرا کرد، خب نه. یعنی به نظر میاد که یه سری آدم خیال پرداز نشستن تو خونه و یه سری جوک نوشتن رو کاغذ و میدن دست مدیران مدرسه ها، خب هیچ کس هم نمیتونه اونا رو رعایت کنه. بنابراین من فکر میکنم که یه خورده در این زمین، یعنی از یه خورده بیشتر در این زمینه ها ضعف هست و حالا من باز هم ما در مورد خودمون تو خانواده خودمون نظرمون اینه که حالا که به فکرمون نیستن خودمون تا جایی که میشه به فکر خودمون باشیم، حالا که شغلمون شغل نیست که از خونه کار کنیم و مجبوریم بیرون بریم، حداقل وقتی کلکتیو ترافیک داریم استفاده میکنیم از ماسک استفاده کنیم، تا جایی که میشه فاصله بگیریم از آدما، رفت و آمد هامون رو محدود کنیم، اینها دیگه به خودمون مربوطه و فکر میکنم که این مسئولیت فردی و اجتماعی هر کسیه که خودش در وهله اول مسئول سلامت و جان خودش و خانواده خودش و بعد هم در سطح وسیع‌تر جامعه باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادی، با تو همراه هستم در توضیحاتت و فکر میکنم مهمترین بخش صحبت ها برمیگرده به همون آخر صحبتت که هر کسی واقعا در وهله اول باید مواظبت خودش، خانوادش و در مرحله بعد از اون جامعه رو داشته باشه به هر طریقی که میتونه و در واقع پیگیری میکنه اخبار رو. بر ترتیب بریم به سراغ ترانه این هفته ببینیم که چی برامون در نظر گرفتی.
من معمولا ترانه هایی که انتخاب میکنم این سبک و سیاق رو ندارن، ولی این ترانه رو به صورت خاص خیلی خودم خوشم اومد. یه خواننده ای هست که منم نمیشناختم، شاید تو بشناسی، به اسم مهدی عباسی ظاهرن. یک ترانه ای من ازش شنیدم که به نظرم قشنگ بود، بعدم نمیاد که حالا با هم دیگه با شنونده ها هم بشنویم. اسم ترانه هست با تو بی تو.
با تو بی تو، من خوشم اومد از زرنگی تا، یعنی گفتی که تو بهتر ممکنه بشناسی، که یعنی اینکه من مثلا نپرسم هیچی ازت راجبش دیگه.
آخه واقعا هم اطلاعاتی ندارم و همینطوری
آخه چرا وقتی تو اطلاعات نداری چرا باید من اطلاعات داشته باشم؟ فکر
خب برای که کارته دیگه، شما کارت تو رادیوی که موزیک پخش میکنی، آقا باید اطلاعات داشته باشی دیگه.
آره طبیعیه که من باید خیلی شاید اطلاعات موسیقی یا این بیشتر از اینی که هست باید باشه، ولی واقعا نیست.
حالا ولی من که نپرسیدم مهدی عباسی مثلا در 3 سالگی کدوم مهد کودک میرفت، شما این سوالا هم
نه، من گفتم مثلا ترانه دیگه ای داره، آیا آلبوم مثلا تولید داده بیرون،
آخرم سوال تو پرسیدی،
یا اینکه معمولا اینطوری میخوام بپرسم دیگه.
خب نپرس.
خیلی خب باشه، این آقای مهدی عباسی با تو بی تو بعد از برنامه کیوسک تقدیم حضور شنوندگان میشه. بریم بپردازیم به خبرهای این هفته که ببینیم پونه چی در نظر گرفته.
همین اول برنامه با توجه به اینکه راجع به کرونا صحبت می‌کردیم، باز هم متاسفانه باید بگم که خوش خبر نیستیم. البته دوستان احتمالاً این خبر رو از دیروز تا حالا شنیدن و خوندن اینور اونور، ولی چنگیز جلیلوند از صداهای ماندگار دوبله ایران هم متاسفانه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. تقریبا 3-4 روز پیش بود که عباس یاری مدیر مسئول مجله فیلم که دوستی صمیمی و نزدیکی هم با چنگیز جلیلوند داشت، خبر از ابتلای شدید ایشون همین آقای جلیلوند به ویروس کرونا داد و اینکه 80% ریه‌اش درگیر شده و در بیمارستان بستری شده و خب متاسفانه به فاصله 2-3 روز بعدش هم همین آقای عباس یاری اومد نوشتش که درمان ها جواب نداد و آقای چنگیز جلیلوند متاسفانه فوت کرد. خب شاید به اسم همه نشناسن، ولی جلیلوند تو گویندگی هاش قابلیت تیپ سازی داشت، میتونست صداهای مختلفی رو با صداش بگه، میتونست تیپ های مختلفی رو اجرا کنه. به جای بازیگرای مشهور خارجی و داخلی زیادی گویندگی کرده بود و از نقش‌های اصلی که صداش رو ما شنیده بودیم نقش مارلون براندو بود که تو فیلم‌هایی که دوبله شده بود که مارلون براندو بازی می‌کرد، در حقیقت اون صدایی که فارسی صحبت می‌کرد و ما می‌شنیدیم صدای چنگیز جلیلوند بود. صدای بهروز وثوقی تو فیلم قیصر هم صدای چنگیز جلیلوند بود. اینی که گفتم تیپ سازی‌های متفاوتی می‌کرد، خب صدای بهروز وثوقی قیصر تو گوش همه ما هست، از اون ور صدای مارلون براندو هم تو گوش همه ما هست و این دو صدا رو کاملا اصلا شاید آدم نتونه حدس بزنه که یک نفر بود هر دوی دوبلورها، یعنی هر دوی صدا رو یک نفر دوبله میکرد، ولی اینجور بود. خب متاسفانه ایشون فوت کردن. متولد 6 آبان ماه 1319 بود. فعالیت هنریش رو سال 1336 و در تئاتر آغاز کرده بود. 20 سال آمریکا زندگی می‌کرد. سال 1377 به ایران برگشت و دوباره کار دوبله رو در ایران انجام داد. خودش در چند مجموعه تلویزیونی و فیلم و اینها هم بازی کرده بود، ولی کار اصلیش، حرفه اصلیش دوبلوری بود. و شاید جالب باشه که بگم دوبله کاریه که کرونا تو این چند ماه نتونسته تعطیلش بکنه و همچنان کار دوبله انجام میشه، چون در بین کارهایی که مربوط به سینما و تلویزیون و اینها میشه کاری بود که خیلی راحت تر میشد پروتکل‌های بهداشتی رو براش رعایت کرد. اینطور که میگن و نوشته شده در گزارش‌ها، استودیوهایی که دوبله درشون انجام میشد، خب قبلا مثلا اینطوری بوده که 5 نفر 6 نفر میرفتن و با هم مثلا حالا اون فیلمی که باید دوبله میشد رو با هم صحبت میکردن و همزمان مثلا صحبت میکردن و صداها ضبط میشده، ولی از زمانی که کرونا اومد این اتفاق اینجوری نمیفته و هر یک نفر وارد اتاق ضبط میشه و یک نفر دیالوگهای خودش رو میگه، میاد و نفر بعدی میره و این باعث میشده که چون این شرایط رو میتونستن فراهم کنن، باعث شده بوده که کار دوبله رو تعطیل نکنن. و اتفاقا از جمله مشاغلی بود و هست دوبله که در این زمان کرونا خیلی هم اتفاقا رونق گرفت. دلیل اولش همین که میتونستن به صورت فردی برن و صدا رو ضبط کنن، و دلیل دومش همین بودش که به خاطر اینکه تولیدات سینمایی و تلویزیونی در سراسر دنیا خیلی وقفه بزرگی، وقفه طولانی در حقیقت ایجاد شده بود و تولید جدید نمیشد، دوبلورهای ایران و صدا پیشه ها در حقیقت خیلی وقت آزاد داشتن برای اینکه کارهای قدیمی، کارهایی که دوبله نشده بود یا سریالهایی که طی چند سال اخیر مثلا ساخته شده بود تو نتفلیکس و HBO این منور داشت پخش میشد، دوبله بشه و توی شبکه های این پلتفرم هایی مثل نماوا و فیلیمو ما میدیدیم که توی همین چند ماه گذشته که کرونا بود خیلی فیلم و سریال های خارجی اتفاقا آپلود میشد با دوبله های فارسی. ما الان بحثی در مورد اون بخش سانسورش ندارم، قطعا سانسور میشه،
قطعا اون بخشش هم اصلا ربطی به کرونا نداره. آره. ما نشستن قیچی رو گرفتن دستشون،
همینطوره. ولی خب خیلی از سریال هایی که در حال حاضر ما در نتفلیکس مثلا میبینیم که الان داره در نتفلیکس پخش میشه، میبینیم به فاصله خیلی کوتاهی، خیلی کوتاه، یعنی شاید به فاصله 2 هفته بعد از اینکه در نتفلیکس یه فیلمی، یه سریال آپلود میشه، مثلا توی فیلمو دوبلش میاد. و این به خاطر همین شرایط خاص کار دوبلوری بود که میتونستن جمعیتی نباشن و این کار رو به صورت گروهی انجام ندن. البته مثلا مینویسن که کاری که قبلا توی 2 روز میشد مثلا دوبله بشه، چون همه صدا پیشه ها با هم میرفتن و ضبط میکنن، الان مثلا ممکنه 1 هفته طول بکشه، ولی در هر حال این کار داره انجام میشه. و ظاهرا آقای چنگیز جلیلوند هم همین کار رو میکرد، یعنی تا همین اواخر، تا قبل از بیماریش کار دوبله رو انجام میداد. ولی خب حالا دیگه از کجا و چگونه مبتلا شد و کسی نمیدونه یا نگفتن، جایی خبرش بیرون نیومده، ولی متاسفانه یکی از صداهای ماندگار که همچنان هم فعال بود در عرصه دوبله ایران متاسفانه از دست رفت.
این هنرمندها وقتی این اتفاق براشون میفته حقیقتا دل آدم خیلی میسوزه، یعنی خب آدم با صدای مثلا چنگیز جلیلوند یه عالم خاطره داره. خب طی هفته گذشته ما این خبر رو هم داشتیم که پرویز پورحسینی، یکی دیگه از بازیگرای مطرح سینمای و تلویزیون ایران، هم دچار کرونا شده بود و چند روزی در بیمارستان بود که خب خوشبختانه ایشون به سلامت مرخص شد از بیمارستان، یا نمیدونم هنوز مرخص شده یا نه، ولی رو به بهبودی هست حالش و خدا رو شکر اتفاق جدی برای ایشون نیفتاد.
بله،
این هم یه خبر دیگه. من نمیپرسم خبر تکمیلی دارین یا نه راجبش.
نه خب واقعا خیلی دیگه این قضیه خسته کننده شده. تقریبا ما همه برنامه های کیوسک رو داریم با یه همچین خبری آغاز میکنیم.
واقعا همینطور.
و این خیلی ناراحت کننده است دیگه. دائما این سرمایه های هنری کشور دارن از دست میرن، به خصوص اونهایی که دیگه واقعا جایگزینی هم براشون نیست.
بله دیگه چه خبر؟
فیلم جنایت بی‌دقت به کارگردانی شهرام مکری که اگه یادتون باشه یکی از شانس‌های اسکار بود که خب نشد و به اسکار نرسید و به جاش فیلم خورشید مجید مجیدی انتخاب شد برای اسکار، ولی فیلم جنایت بی‌دقت قراره که در 3 کشور اروپایی اکرام بشه. مجله سینمایی ددلاین از واگذاری حقوق پخش فیلم جنایت بی‌دقت به کارگردانی شهرام مکری به کمپانی تریگون فیلم خبر داده و اکرانش در 3 کشور اروپایی در سال 2021، تاریخ دقیق گفته نشده. خب طبیعتا هم نمیتونن الان این تاریخ دقیقی بگن چون اکثر کشورها سینماها تعطیله و اصلا معلوم نیست که وضعیت اکرانها به کجا میرسه، ولی چیزی که فعلا مشخصه در 58مین دوره فستیوال وین قراره که حضور داشته باشه و اینکه در 3 کشور آلمان، سوئیس و اتریش هم قراردادش بسته شده که قرار اکران بشه. حالا تا ببینیم که به چه شکل و در چه تاریخی این اکرانها اتفاق خواهد افتاد. خب جنایت بی‌دقت در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز یکی از 3 نماینده سینمای ایران بود که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه از طرف منتقدان این جشنواره شد. بعد در رابطه با همین فیلم تا ازش نگذشتیم بگم که هوگوی نقره‌ای بخش اصلی شیکاگو، در حقیقت جشنواره شیکاگو، به فیلم جنایت بی‌دقت تعلق گرفت. برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره شیکاگو شد که جشنواره شیکاگو اون جایزه ویژه هیئت داوران اسمش هست هوگوی نقره‌ای که امسال به فیلم جنایت بی‌دقت تعلق گرفت. 56مین دوره برگزاری جشنواره فیلم شیکاگو بود امسال که خب به صورت غیر حضوری و آنلاین برگزار شد. سینما ایران اولین بار سال 1971 جایزه هوگوی نقره‌ای این جشنواره رو برای بهترین بازیگر به عزت الله انتظامی در حقیقت تعلق گرفته بود و به خاطر بازیش در فیلم گاف سال 1971، خیلی میشه تقریبا چند سال پیش؟
1971 یعنی 49 سال پیش.
بله، اولین بار اون موقع بود که ما در جشنواره فیلم شیکاگو عزت الله انتظامی رو داشتیم که برنده بهترین جایزه بازیگری مرد شده بود. جعفر پناهی با فیلم دایره، اسقر فرهادی با فیلم چهارشنبه سوری هم برنده هوگوی طلایی جشنواره شده بودن. هوگوی طلایی بخش اصلی جشنواره است، یعنی بخش طلاییش بخش اصلی جشنواره است، بخش نقره‌ایش بخش منتقدانه در حقیقت. و محسن مخملباف هم با فیلم پرزیدنتش که البته محصول ایران نبود، محصول کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس بود، جایزه هوگوی طلایی رو از این فستیوال یک بار به دست آورده بود. امسال هم جایزه هوگوی نقره‌ای همونطور که گفتم به جنایت بی‌دقت رسید.
بله، همین جوری سینمای ایران داره در سطح بین‌المللی میدرخشه دیگه، واقعیتشه.
آره خیلی، یعنی تقریبا میشه گفت که هر کجا هر جشنواره، حالا اونقدر بعضی وقتا یعنی خیلی خبرها راجع به جشنواره‌های متفاوتی از کشورهای مختلف میاد، ولی من سعی میکنم اونهایی که برجسته تر هستن یا جشنواره‌های ردیف آ و ب، اونهایی که معتبرترن مشهورترن، اونها رو بگم. ولی تقریبا میتونم بگم هر جشنواره‌ای که در هر جای دنیا برگزار میشه یک ردپایی هم از سینمای ایران درش هست.
خیلی هم عالی، دست درد نکنه. دیگه چه خبره؟
دیگه اینکه اولین تلاش هالیوود برای ساختن یک فیلم با موضوع کرونا.
خب بالاخره کرونا هم اومد در سطح سینما.
خب این قابل پیش بینی بود، یعنی از همون ماهای اولی که کرونا اومد تقریبا میشد پیش بینی کرد که در آینده شاید نامعلوم، چون نمیدونیم کی واقعا این ویروس دست از سرمون برمی داره، فیلم ها و سریال هایی با این موضوعیت ساخته خواهند شد. اولین تیزر یا اولین تریلر تبلیغاتی از فیلم پرنده آوازخوان بیرون اومده که زیرنویس فارسی هم این تیزر داره و در اینترنت موجوده، میشه دید. یک فیلمی هستش با موضوعیت کرونا در ژانر نیمه وحشت بهش میگن و بر اساس همونطور که گفتم پاندمی کووید 19 توسط آدام میسون نویسندگی و کارگردانی شده این فیلم و در این فیلم بازیگرهای خیلی معروفی که حالا مثلا ما بشناسیم، حالا به چهره شاید مثلا تو سریال ها و فیلم ها دیده باشیم ولی علاوه بر اسم به اون شکل، مثلا سوفیا کارسون بازی میکنه، کریگ رابینسون بازی میکنه، اینها بازیگراش هستن. و داستان فیلم برمیگرده به این قضیه که قرنطینه توی یک کشوری که احتمالاً امریکا هم هست قرنطینه شده به خاطر کووید 19 و بعد از قرنطینه یک مرد جوان، معذرت میخوام، نه به خاطر کووید 19، به خاطر کووید 23، یعنی یه خورده تخیلیه دیگه. آره ما الان درگیر کووید 19 ایم، یه 4 مرحله جلوتره. کووید 23 اومده، کشور قرنطینه شده. بعد از دوره قرنطینه یک مرد جوانی باید از سد حکومت نظامی و قاتلا و نمیدونم یه خانواده مافیایی طور و اینها بگذره برای اینکه به معشوقش برسه و حالا درگیری هایی که بیماری کووید 23 براش ایجاد میکنه، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی. خلاصه ظاهرن که فیلم هیجان انگیزیه و البته حالا برای کسانی که به ژانر تخیلی و یه ذره وحشت علاقه من باشن جالب تره و اینکه یه رگه های رمانتیک و عاشقانه چیزی که خودشون در معرفی گفتن، آره در معرفی فیلم گفتن رگه های از رومئو و جولیت هم در این داستان دیده میشه. خلاصه به قول تو آش شل قلمکاری هستش ولی موضوعیتش کووید هست، بیماری کرونا هست و این شروع یک سری از محصولات تصویریه که در آینده ما شاهد خواهیم بود
و معمولا به دو موضوع میپردازن، یعنی یه سری میان به حالت عمومی کرونا میپردازن و داستان اصلی فیلم حاشیه‌اش کروناه طی چند سال آینده که ما شاهد خواهیم بود، یه موقع هم هست نه فوکوس روی کروناه و به صورت خاص تأثیرش برای یه خانواده خاص رو بررسی میکنه توی فیلم. یعنی اینکه اینجوری نیستش که مثلا به همین سادگی از این قضیه کرونا پول در نیارن بعدن سینما گرد.
نه قطعا همینطوره. خیلی محصولات خواهد اومد که موضوعیتش اینه. البته این فیلم پرنده آوازخوان که گفتم تاریخ دقیقی برای اکرانش مشخص نیست ولی در آینده ای نامعلوم قراره که اکران بشه در سطح جهان.
واکسن هم که داره میاد و دیگه یواش یواش از اول سال 2021 واکسن میزنن همین لابد و دیگه همه چی حالت نرمال برمیگرده دیگه.
دیگه حالا ببینیم برمیگرده یا برنمیگرده.
آره باید نگاه کردید که حالا این واکسن چقدر تأثیر داره. یادم میاد که چند ماه پیش شروع کرونا بود، اون اوائلی که ما اومده بودیم روی همین موج برنامه پخش میکردیم، یه سوالی از شنوندگان پرسیدیم که فکر میکنین دنیا بعد از اینکه کرونا تموم بشه چه جوری پیش خواهد رفت، چه شکلی میشه، اصلا چه تغییراتی در روح و روان آدمیزاد میگذاره، چقدر الان با این فاصله گذاری هایی که همه به گونه ای از همدیگه فرار میکنن بعدن آیا به همین راحتی دوباره برمیگردن به آغوش همدیگه یا حاضرن دور همدیگه زیر یه سقف به همین راحتی جمع بشن مثل گذشته که اصلا فکر نمیکردن. اون موقع خب ما خیلی نظرات شنوندگان رو شنیدیم، حالا که چند ماه گذشته بعدم نمیاد راستش شنوندگان تماس بگیرن و با ما بگن که اگر که واقعا دوران کرونا تموم بشه چه جوری فکر میکنن، حالا که یه تجربه چند ماه داریم.
آره و جالبه که بهت بگم که این فقط ما نبودیم و ما نیستیم که همچین سوالی رو از مخاطبمون مطرح میکنیم، تقریبا همه جای دنیا همه کسانی که به نوعی تریبونی داشتن، حالا به هر شکلی، حالا اونایی که مثلا وبسایت های خبری دارن، اونایی که برنامه های تلویزیونی، برنامه های رادیویی دارن، حتی بلاگرهای که اینستاگرامی کار میکنن، اونها هم همینطور این سوال رو مطرح کردن. و جالبه واسه بگم که اتفاقا چند روز پیش من داشتم یک مقاله ای رو میخوندم در رابطه با یک گزارشی که تهیه شده بود در فقط در شهر نیویورک، و سوال همین سوال شده بود که، البته سوال به شکل دیگه ای بود، سوالی که اونها مطرح کرده بودن این بودش که بعد از کرونا، زمانی که دیگه خیالمون راحت باشه که دیگه کرونایی نیست، اولین کاری که دلت میخواد بعد از این قضیه بکنی چیه؟ خب جواب ها خیلی جالب بود. بعضی مثلا، حالا بسته به سن و سال و شرایط روحی روانی آدم ها، جواب ها متفاوت بود. مثلا یه پسر جوونی جواب داده بود که با دوستام حتما دور هم جمع میشیم و مشروب میخوریم و مهمونی میگیریم، پارتی میکنیم. یا مثلا یکی دیگه جواب داده بود میرم سینما فیلم میبینم. یکی دیگه جواب داده بود که مثلا میرم پدر و مادرم رو بعد از چند ماه میبینم، چون ماه هاست که به خاطر اینکه اونها مثلا بیمار نشن و اینها، من خودم رو ازشون دور نگه داشتم. و هر کسی، حالا مثلا یه نفر پرستار بود، جواب داده بود که مثلا با خیال راحت بچه هام رو بغل میکنم، بدون ترس، بدون نگرانی، بدون فاصله های چند مدت، چند هفته ای ازشون و اینها. هر کسی یه جوابی داده بود. یکی از جوابا حقیقتا خیلی تاثیرگذار بود و خیلی تعمق برانگیز بود، اونم این بودش که میرم سر خاک پدر و مادرم که کرونا ازم گرفتشون، و حداقل حالا بدون ماسک و با خیال راحت بالای خاکشون میشینم و گریه میکنم. خب این خیلی دردناکه، چون دیر یا زود بالاخره این اتفاق خواهد افتاد و این ویروس دست از سر جهان بر میداره. حالا واکسنی میاد، واکسینه میشن همه،
راه مقابله باش پیدا میشه،
راه مقابله دارویی پیدا میشه. حالا به هر شکل، به هر شکل حالا این اتفاق میگذره، ما این دوره رو میگذرونیم، اگر جزء کسانی باشیم که بگذرونیم این دوره رو. و اینکه ای کاش که واقعا جز اون کسانی باشیم که آرزومون این نباشه که بریم سر خاک عزیزانمون که این ویروس ازمون گرفتشون. و امیدوارم که همه سلامت باشیم و واقعا وقتی که این دوره رو میگذرونیم بتونیم حداقل شادی کنیم از اینی که گذشت و از پسش بر اومد، دوباره علم، دوباره انسان، دوباره پیشرفت علمی و پیشرفت‌های انسانی تونست مقابله بکنه در برابر یک چیزی. واقعا این خیلی فکر میکنم که جالبه که خودمون هم فکر کنیم که چی کار میکنیم، چه اتفاقی درونمون افتاده، چه تغییراتی در سبک زندگیمون ایجاد میشه، چه کارهایی رو میخواییم بکنیم، چه آرزوهایی داشتیم که حالا استوب شده و حالا میخواییم ادامه بدیم. به هر حال اینها نکته هایی هستن که فکر کنم الان مشترک بین همه مردم جهان و همه دارن بهش فکر میکنن.
و من این رو به سوال میگذارم برای شنوندگان عزیزمون. طی هفته همینطور در کانال تلگرام و همینطور در حالا به صورت کامنت در وبسایت و یا چه به صورت تلفن با خود ما در استودیو میتونید که نقطه نظراتتون رو در این رابطه بگید، که اگر که فرض بگیریم با توجه به تجربیاتتون نسبت به چند ماه گذشته و حالا یک سال گذشته که کرونا یک سال شده، در ارتباط با این موضوع الان چجوری فکر میکنید که اگر کرونا تموم بشه چجوری مردم با هم برخورد میکنند، شما چجوری برخورد میکنید، این رو به سوال میگذاریم. امیدوارم که بتونیم پاسخهای جالبی دریافت بکنیم و این پاسخها رو تک به تک بعداً راجبشون صحبت هم، شاید اگر که خیلی جالب باشه صحبت هم خواهیم کرد. خب بریم بازم ادامه بدیم، بکی 3-4 دقیقه فرصت داریم.
توی این 3-4 دقیقه بگم پلنگ صورتی یادته؟
آخه پینک پنتر نازنین.
بله، ما نسل ما بچگیمون رو ما با کارتون پلنگ صورتی گذروندیم، یه جورایی جز جذاب ترین برنامه های کودکی بود که زمان که ما کودک بودیم میدیدیم و هنوز هم برای من حداقل اینجوری، من خیلی تصویراش هنوز تو ذهنمه، موسیقی جذابش هنوز تو گوشمه و فکر میکنم برای همه ما خیلی خاطره انگیز باشه. حالا قراره که کارگردانی به نام کارگردان فیلم پرفروشی به نام سونیک خارپوش، این فیلم به تازگی ساخته شده و اکران شده با همکاری شرکت مترو گولدن مایر که
اون آقا پلنگ شیره میاد
اون پلنگ صورتی انیمیشن پلنگ صورتی که ما میشناسیم محصول این شرکت مترو گولدن مایر هستش. قراره که پلنگ صورتی جدیدی رو بسازن به همون صورت انیمیشن و در حقیقت شخصیت پلنگ صورتی اولین بار سال 1963 توی تیتراژ یک فیلم کمدی پلیسی این شخصیت فقط تو تیتراژش به صورت همین انیمیشن در تیتراژ اومدش یعنی پاش به سینماها باز شد و بعد این شخصیت یک کاراکتر جدایی برای خودش گرفت، از تیتراژ اون فیلم جدا شد، خودش محوریت پیدا کرد، خودش اونقدر مطرح شد که حول این کاراکتر انیمیشن های سریالی ساخته شد و سالها ما این انیمیشن ها رو میدیدیم و خیلی هم همه دوستش دارن در همه جای دنیا. ولی حالا قراره دوباره بعد از سالها یک فیلمی ساخته بشه انیمیشن همون شخصیت پلنگ صورتی با همون خصوصیات شخصیتی که ما یادمون رو میشناسیم به همون شیرینی جذابی قراره که در این فیلم باشه. البته فیلم به صورت کلی انیمیشن نیست، فیلمه مثل همه فیلم هایی که ما میبینیم بازی داره، یک فیلم واقعی و این شخصیت پلنگ صورتی هم در حقیقت فیلم حول یک بازرسی میگذره که یک شخصیت خیالی، یک دوست خیالی داره که اون دوست خیالیش پلنگ صورتی معروف ماست و این فقط یک انیمیشنیه که به فیلم اضافه میشه. خود فیلم انیمیشنی یا کارتون، حالا ما
مخلوط انیمیشن و آره، دنیای واقعی
به اون شکل نیست. و پلنگ صورتی یک در سال 2006 با بازی ژان رنو و کوین کلاین اکران شد و اون پلنگ صورتی در حقیقت فرق داشت با اینی که قراره الان اکران ساخته بشه. هنوز معلوم نیست اسمش قراره چی باشه، چون فقط این خبرش بیرون اومده که قراره که فیلمی ساخته بشه که پلنگ صورتی نقش اصلی داره درش. برای من خیلی جذابه، چون که این اشارهی که میکنن، تأکیدی که میکنن که قراره تمام اون خصوصیات اخلاقی که اون پلنگ صورتی محبوب ما رو داشته باشه، خیلی فکر میکنم جالب باشه اگر فیلمی با این مضمون ساخته بشه.
خیلی هم ممنون و متشکرم به خاطر برنامه امروز پونه جان. میریم که ترانه با تو بی تو با صدای احمد عباسی،
مهدی عباسی
به اتفاق بشنویم. تا هفته دیگه، روزت بخیر باشه.
خیلی ممنونم، تا هفته آینده، خداحافظ.